سلام، ساعت 6:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت تهران. اینجا رادیو فرداست. یک روزنامه‌نگار منتقد الهام علیف در باکو به قاچاق اسلحه از ایران متهم شد. روسیه میگوید اگر بشار اسد در خلأ سلاح شیمیایی تقلب کند، حمایت مسکو را دست خواهد داد. سرپرست دانشگاه آزاد میگوید قبول شدگان دکتری که از تحصیل محروم شدند میتوانند ثبت نام کنند. بهروز کارونی هستم که در این بخش با شما خواهم بود. سرویس امنیتی جمهوری آذربایجان یک روزنامه‌نگار منتقد حکومت را به قاچاق اسلحه از ایران متهم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان امنیت ملی جمهوری آذربایجان با انتشار یک بیانیه نام پرویز هاشمی را که روز چهارشنبه بازداشت شده است به قاچاق 6 قبضه سلاح کمری متهم کرد. پرویز هاشمی از روزنامه‌نگاران مخالف الهام علیف است که در روزنامه بیزیمیول کار می‌کند. اون اتهام‌ها را رد کرده است و می‌گوید که قربانی پرونده‌سازی دستگاه امنیتی جمهوری آذربایجان شده است. همچنین کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در نیویورک با ساختگی خواندن اتهام‌ها خواستار آزادی فوری پرویز هاشمی شد. جمهوری آذربایجان در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و پیش بینی می شود که الهام علیف بعد از این انتخابات کماکان بر مسند قدرت باقی بماند. خبرگزاری روسیه اینترفاکس روز شنبه به نقل از یک مقام کرملین گزارش داد که اگر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از تسلیحات شیمیایی دست نکشد، حمایت مسکو را دست خواهد داد. اینترفاکس به نقل از سرگئی ایوانوف دبیر دولت روسیه نوشت که اگر بشار اسد بخواهد در نابود کردن تسلیحات شیمیایی به گفته او تقلب کند، موضع روسیه تغییر خواهد کرد. مسکو بزرگترین حامی بشار اسد در عرصه بین‌المللی است و دو کشور سوریه و روسیه سابقه طولانی در همکاری‌های دو جانبه دارند. سرپرست جدید دانشگاه آزاد اسلامی روز شنبه در نخستین نشست خبری خود گفت که تمام قبول شدگان مقطع دکترا که از تحصیل محروم شدند می توانند به شکل مشروط ثبت نام کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، حمید میرزاده که به تازگی جانشین فرهاد دانشجو شده است گفت دانشجوی ستاره دار برای ما معنا ندارد و دلیل نمی شود فرزندان کشورمان با بهانه های سست و به علت فعالیت ها و گرایش های سیاسی که دارند از تحصیل محروم شوند. وی درباره جزئیات ثبت نام مشروط توضیحی نداد. آقای میرزاده درباره علت برکناری فرهاد دانشجو از ریاست دانشگاه آزاد اسلامی به تغییر دولت و ضرورت همکاری این دانشگاه با وزارت علوم اشاره کرد. فرهاد دانشجو که برادرش در دولت محمود احمدی نژاد وزارت علوم را بر عهده داشت، دو سال پیش پس از کشمکشی طولانی با هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس دانشگاه آزاد انتخاب شده بود. و کارشناسان سازمان منع تسلیحات شیمیایی از روز شنبه بررسی مدارک مربوط به جزئیات سلاح‌های شیمیایی رژیم سوریه را آغاز کردند. این سازمان بین‌المللی که مقر آن در لاهه است، مسئولیت نابود کردن تسلیحات شیمیایی سوریه را بر عهده دارد. همزمان چین خواستار اجرای هرچه سریع‌تر توافق آمریکا و روسیه برای نابود کردن تسلیحات شیمیایی سوریه شد. بر اساس این توافق، سوریه تا امروز شنبه مهلت داشت تا فهرست انبارهای تسلیحات شیمیایی خود را در اختیار مجامع بین‌المللی قرار دهد. در اینجا به پایان اخبار رسیدیم و از شما دعوت میکنم که به برنامه دریچه از همکارم مهتاب وحیدی راد گوش کنید.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی. روز چهارشنبه 27 شهریور ماه بیش از 10 تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی از زندان اوین آزاد شدند. نسرین ستوده وکیل دادگستری که از 3 سال پیش زندانی بود یکی از این افراد است. رضا خندان همسر نسرین ستوده درباره آزادی همسرش اینطور میگوید:
یادداشت مکتوبی نشون ندادم بهشون. باید ایشون که یه روزهای آینده پیگیری کنن پروندهشون رو ببینن که چه حکمی دقیقا خورده، ولی به طور شفاهی گفتن که مرخصی نیست، آزادیه. طبیعیه که بی نهایت خوشحالیم، ولی این خوشحالی ما زمانی تکمیل خواهد شد که ما شاهد آزادی آخرین زندانی باشیم که بیگناه در زندان هست.
فیض الله عرب سرخی، عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، محسن امینزاده، معاون وزیر خارجه دولت محمد خاتمی، میرطاهر موسوی، نماینده مجلس ششم و از اعضای ستاد میرحسین موسوی، عیسی سحرخیز و مهسا امرآبادی، دو روزنامه نگار، محبوبه کرمی و ژیلا کرمزاده مکوندی، دو فعال حقوق زنان، فرح واضحان و کفایت ملک محمدی، از بازداشت شدگان عاشورای سال 88، مریم جلیلی و میترا رحمتی، دو نوکیش مسیحی و علی خدابخش هم از جمله زندانیان سیاسی و عقیدتی اند که روز چهارشنبه آزاد شدند. آمریکا و برخی از نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان عفو بین الملل و فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر از آزادی این زندانیان سیاسی استقبال کرده و خواستار آزادی تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی شدند. سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه‌ای در این باره نوشته که آزادی این زندانیان سیاسی باید سرفصل جدیدی باشد برای سیاست‌های ایران درباره حقوق بشر و برخوردش با فعالان و منتقدان. دری دایک، مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل، در این باره میگوید:
ما میگیم که هر دستگیری که هر کشور انجام میده باید یک شبیهی داشته باشه با قوانین بین المللی، مثلا در چارچوب قوانین قضایی یا کیفری. بنابراین سازمان عفو بین الملل خواهان آزادی فوری بی شرط و بی قید.
مریم شفیع‌پور، فعال دانشجویی دانشگاه بین المللی قزوین، هفته پیش از زندان به بیمارستان منتقل شد. خانواده‌اش به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفتند که از وضعیت او بیخبرند و دادستانی هم درباره وضعیت پرونده و بیماری فرزندشان به آنها هیچ توضیحی نمی‌دهد. با گذشت حدود 2 ماه از بازداشت مریم شفیع‌پور، او همچنان در سلول انفرادی بند 209 اوین نگهداری می شود و علت بازداشت و اتهام او نامعلوم است. دومین جلسه دادگاه مسعود و خسرو کردپور، دو برادر روزنامه نگار، روز 25 شهریور ماه در شعبه 1 دادگاه انقلاب مهاباد و با حضور وکلای مدافع آنها برگزار شد. برادران کردپور متهم شدند به محاربه، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی. این دو روزنامه نگار از 6 ماه پیش در بازداشت به سر میبرند و در زندان مرکزی مهاباد نگهداری میشوند. کمال حسینی، روزنامه نگار در استان کردستان و خبرنگار آژانس خبری مکریان، درباره دومین جلسه دادگاه برادران کردپور اینطور میگوید:
مسعود و خسرو از اتهاماتی مثل تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب و توهین به رهبری دفاع کردند که قاضی معتقد بود دادگاهی که برگزار شده صلاحیت رسیدگی به این نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی رو نداره و باید در دادگاه دیگه، حالا گمان میره که همون دادگاه مطبوعات باشه، رسیدگی بشه. در مورد توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام، اسناد و مدارکی که تو کیفر خاص بود کافی ندونستن، در نتیجه گفتن بایستی استعلامات لازم از اداره اطلاعات اخذ بشه تا اینکه یا بالاخره تبرئه میشن یا اینکه اونا رو دوباره محاکمه کنن. در مورد اجتماع و تبانی و محاربه فرصت نشد این دو مورد رسیدگی بشه و جلسه بعدی افتاده مهر ماه، حالا دقیقا تاریخش مشخص نیست.
سراج الدین میردامادی، فعال و تحلیلگر سیاسی که حدود 2 ماه پیش از پاریس به ایران بازگشت، در پی احضارش به دادسرای اوین متهم شده به مخالفت با اصل ولایت فقیه، مخالفت با حجاب اجباری و حمایت از اعتراض‌های سال 88 که مسئولان جمهوری اسلامی از آن به عنوان فتنه 88 نام می‌برند. ماموران امنیتی به آقای میردامادی گفتند پرونده‌اش برای رسیدگی به دادگاه انقلاب ارسال خواهد شد. محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری و از مؤسسان کانون مدافعان حقوق بشر که از 2.5 سال پیش در زندان به سر می‌برد، به گفته خانواده‌اش حال جسمی نامناسبی دارد و نیاز است در خارج از زندان به درمان بپردازد. او در 3 پرونده جداگانه به اتهام‌های مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر، اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام از طریق امضای بیانیه‌هایی در داخل زندان جمعاً به 8 سال زندان محکوم شده است. علی سیف‌زاده، فرزند محمد سیف‌زاده، درباره وضعیت پدرش بیشتر می‌گوید.
والا من آخرین باری که پدر رو دیدم ملاقات کابینی بود، قبل از اون رو برده بودنش بیمارستان برای یه سری چکاپ که حالا قراره باز به بیمارستان قلبم برن برای قلبشون، چون اون بیمارستان امکانات قلب رو نداشت، ولی برای چشمشون و گوششون گفتن که چشمشون آب مرواری دو برده و گوششون هم سنگین شده یکی از گوشاشون. برای این درمان‌ها درخواست میدیم، حالا بعضیاش موافقت میشه بعضیاش نمیشه، ولی در مورد مرخصی پدر من نه درخواست مرخصی میده نه درخواست عفو مشروط میده، به خاطر اینکه میگه که من اگر هر کدوم اینها رو بدم یعنی قبول کردم که جرمی مرتکب شدم و میگه من جرمی مرتکب نشدم که حالا بخوام بابتش محکوم بشم.
سه فعال مدنی اهل استان آذربایجان شرقی در دادگاه انقلاب تبریز به 3 تا 6 ماه زندان محکوم شدند. ناصر کاظم‌پور، بهرام آخونی و مجید سفیدانی متهم شدند به تشکیل گروه غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر. نقی محمودی، وکیل دادگستری ساکن آلمان که اخبار استانهای آذربایجان را پیگیری می‌کند، درباره اتهامات این افراد توضیح بیشتری می‌دهد.
خوشبختانه شعبه‌آور دادگاه انقلاب تبریز این 3 فعال مدنی آذربایجان رو از اتهام تشکیل گروه غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور تبرئه کرده و همچنین از اتهامات توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبر جمهوری اسلامی. محکومیتشون به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی هست.
و در هفته‌ای که گذشت دست کم 8 نفر در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند که اعدام 4 نفرشان در ملأ عام صورت گرفت. 3 نفر در زندان علی گودرز به اتهام قاچاق مواد مخدر، 1 نفر در زندان قزوین به اتهام قتل و 1 نفر در داراب، 1 نفر در قائمشهر و 2 نفر در تنکابن همگی به جرم قتل و در میادین اصلی شهر با حضور شماری از شهروندان به دار آویخته شدند. نهادهای بین المللی حقوق بشری اعدام در ملأ عام را مغایر با تعهدات بین المللی ایران می دانند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر، در این باره می گوید:
با توجه به اینکه کشور ایران از 1354 عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هست، در ارتباط با مجازات اعدام باید بگم که جمهوری اسلامی مواد 6 و 7 میثاق رو نقض میکنه. نخست اینکه در میثاق اومده در ماده 6 که مجازات اعدام فقط برای جنایت بزرگ در کشورهای عضو میثاق امکان پذیره، در صورتی که میشه گفت 80% از اعدامهایی که در ایران میشه درباره جنایات بزرگ نیست. دوم اینکه در ماده 7 میثاق مجازات های اهانت آمیز منع شده و اعدام در ملأ عام اهانت آمیز هم برای شخص محکوم و به ویژه برای خانواده او و از این حیث مخالف صریح ماده 7 میثاق و از سوی دیگه در خود جامعه هم متاسفانه خشونت رو ترویج میکنه.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.